شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قربی هستیم. آقای مهندس نورالدین قربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام گرم به شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز هم در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. جناب قربی، سال 2013 رو پشت سر گذاشتیم و می‌خواستم توضیح بدین که در این سال چه گذشت؟ آیا تغییراتی با سال‌های دیگر داشت یا در تداوم اونها بود؟ و اگر داشت، در جهت خیر بود یا شر؟ و دیگر اینکه آیا در این جهان پر از آشوب و تلاطم و در هم ریخته و دیوانه و وحشی، آثاری هم از خرد و معرفت و مهر و محبت و یا حرکت در راستای رسیدن به کرامت انسانی دیده می شود یا خیر؟
بسیار خوب، مطلب خیلی با ارزشی رو مطرح کردید. ناگزیر هستم پیش از اینکه وارد اصل مطلب بشم به همین حرفی که شما زدید بپردازم، ولی پیش از اون هم اول تبریک سال 2014 رو به همه شنوندگان خوب شما و همه مردم جهان میگم. البته ما تقویممون میلادی نیست، ولی به هر حال در جهانی زندگی میکنیم که 4/5 جمعیت جهان زندگیشون رو با این تقویم تنظیم میکنند. بازارهای عمده جهان با این تقویم میچرخن، باز و بسته میشن، تعطیل میشن و ما با تقویممون همراه با کشورهای عربی در اقلیت هستیم. به هر حال تبریک میگم، امیدوارم که این سال 2014 سال پرشگون و فرخنده‌ای برای مردم میهن ما و برای مردم تمام جهان باشه. بله، سال 2013 رو بررسی خواهم کرد. برای بخش آخری که شما گفتید یا نشانه های خرد ورزی دیده میشه، در رابطه میگم که نشانه های بیداری و خرد ورزی خیلی قابل توجهی در سطح جهان در بین مردم دیده میشه. بله، فقط یه مثال میزنم. این اگر یادمون باشه در داستان در 2003 و پیش از اون در 1992، وقتی که دوتا بوش پدر در 92 میخواست به عراق حمله کنه و در 2003 پسر میخواست به عراق حمله بکنه، تظاهرات زیادی شد که در لندن بزرگترین تظاهرات در سطح جهان رکوردش گذاشته شد. اما در رابطه با تبلیغات زیاد اوباما برای حمله به سوریه، اگر یادمون باشه که در همین 2013 بود، در این داستان که هر روز صحبت از این بود که بله با موشک خواهیم زد، اله خواهیم کرد، مله خواهیم کرد، و یادمون هست که حتی دو تا سناتور خیلی جنگ طلب عاشق خون که سناتور مککین و گراهام باشه، این دوتا رو به کاخ سفید دعوت کرد که معمولا اون دوتا جمهوری خواهن و در تقریبا همه برنامه های اوباما مخالفت میکنن. اونها رو به کاخ سفید دعوت کرد و مذاکره کردن و اون دوتا خوشحال خندان قول دادن به رئیس جمهور که میرن توی سنا، افکار سناتورها رو آماده میکنن که به نفع جنگ با سوریه رأی داده بشه. ولی دیدیم که نه سنا و نه مجلس نمایندگانی که اکثریتش دست جمهوری خواهانه، که اونها معمولا به طور سنتی پنتاگونیست و نظامیگر هستند و میلیتاریست هستن و از جنگ خیلی خوششون میاد و معمولا جنگ رو حتما از الطاف خفیه الهی میدونن، ولی اونا هم رأی ندادن. در این رابطه هر روز کانال های تلویزیونی گزارش میدادند و این گزارش ها بسیار جالب بود. مصاحبه با سناتورها و نمایندگان مجلس میکردند. اکثر اونها میگفتن که از وقتی که صحبت حمله به سوریه شده ما دفترهامون بمباران تلفن شده، سیل تلفن سرازیر شده و نسبت تلفن 98:2، یکی میگفت 99:1، میگفت یکی میگفت 97:3. یعنی یه نفر میگه که برای بریم به جنگیم، 99 نفر میگن نه، 3 نفر میگن به جنگیم، 97 نفر میگن نه. و چون اینا ناگزیر هستن از اون مردمی که به اینا تلفن میکنن در دور بعد رأی بگیرن، مجبور شدن علارغم میل باطنی و علارغم وعده هایی که به لابیستا دادن و به اولیگارشی های نظامی اسلحه سازی دادن، مجبور شدن که رأی منفی بدن و این معاهده آسمانی به سر اوباما بیفته که از این موزل خیلی بزرگ که داشت میرفت باهاش روبرو بشه نجات پیدا بکنه. خب این علامت خیلی خوبی بود. تحلیلگران آلترناتیو، نه تحلیلگران ادغام شده در قدرت، تحلیلگران آزاد خیلی به این مسئله بها دادن. این تفکر در اروپا خیلی رایجه و در کشورهای مختلف جهان هم همینطور. گستردگی رسانه‌های اجتماعی یا رسانه‌های مجازی این امکان رو به سر تا سر تقریبا مردم جهان داده که هر چی بیشتر نسبت به گذشته در جریان مسائل جهان باشن و معمولا سعی بر اصلاح جامعهشون بکنن. بله. در سطح رهبران جهان من نمیگم که خردورزی دیده شده. بله. البته بابت هم اشاره کردم، من از کاری که خانم دیلما روسف در برزیل کرد بسیار لذت بردم. وقتی که تظاهرات معلم ها در اونجا آغاز شد و بعد دانشجوها و بعد کارگرها و دیگران به بعضی خیابون ها ریختن در ساوپولو، آنارشیست ها هم به اونا پیوستن و خرابی های زیادی بار آوردن، طبیعتاً شکوه داشتن. هیچ در این رابطه گمانی نمیشه داشت به جز اینکه واقعا اونها شاکیان. ولی برخورد رئیس جمهور اون کشور به جای اینکه مثل خیلی از کشورها توپ و تانک به سرکوب بکنه، فقط در حد جلوگیری از این حرکت آنارشیستا اقدام کردن، ولی صریحا با مردم حرف زد، معذرت خواست از این که در کابینش در دولتش فاسد هست، فساد رو سعی خواهد کرد از بین ببره و ضمناً قول داد که تمام نیروهام رو، نیروهای دولتی رو بسیج خواهم کرد تا این اشکالاتی که شما رو وادار کرده به خیابون بریزید اونها رو برطرف بکنم.
بله.
دمون نره که ایشون جانشین لولا ده سیلوای شده که تونست در مدت 8 سال 2 دوره ریاست جمهوریش تونست حدود 30 میلیون نفر از جمعیت برزیل رو از خط فقر بیاره بالا. یه رکورد جهانیست. البته این دلیل نمیشه بگیم همه چیز در اونجا خوبه، ولی ایشون که ادامه دهنده راه لولاست و همون وعده ها رو داده و گفته میشه که از دست پرورده های اونه، خودش یک زن چریکی بوده، زندان کشیده و شکنجه دیده است، این اومد این اظهارات رو کرد. تصمیم گیرهای رأی دهندگان آمریکای لاتین، بله گفتید که خردورزی هست. من خیلی وقتا در طول سال در دلم کف میزنم برای رای دهندگان آمریکای لاتین. الان آمریکای لاتین به جز کشور کولومبیا و یک همی کشور هر حال یادم میفته، به جز اون بقیه کشورها در وقت جز به رهبری برزیل، آرژانتین، شیلی، اینها جز به کشورهای 100% مستقل جهان هستند که امروز واقعا میتونن ادعا بکنن که هر کسی میخواد خیلی قرص و محکم مستقل رو پاش واسته بیاد دست دوستی همکاری به ما بده. البته اون ادعا نمی کنن که ما بخوایم رهبری بکنیم. ادعا میکنن که بیاید دست دوستی به هم بدیم، همه همین مسیر رو بریم. اینا نزدیک به دو دهه است که از محور لعنتی مرکز پیرامونی اومدن بیرون و سرافراز و سربلند به زندگیشون ادامه میدن و با گامهای بلند به طرف پیشرفت حرکت میکنن. وقتی شما میخونید که نیکاراگوئه خیلی فقیر، که البته هنوزم فقیره، با 12% رشد تولید ناخالص داره چند سال حرکت میکنه، ناگزیر هستید که لبخند بزنید. این چیز خیلی خوبیه. و یه باز چون اشاره به این مطلب کردم، این خیلی پرمعنیست. وقتی من به نیکاراگوئه فکر میکنم چند تا دلیل دارم که ستایش بکنم. یکیش مهمترینش این هست که همزمان با ایران ساندینیستا در اونجا موفق شدن انقلاب کردن و سوموزا رو بیرون کردن از اونجا. حکومت دولت انقلابی به راه انداختن، ایران انقلابی هم با اونا شروع کرد به همکاری کردن و کمک کردن. در همون 4 سال اولی که دانیل اورتگا رئیس جمهور بود، در همون 4 سال تونستن بی‌ثباتی رو در کشورشون کاملا از بین ببرن، جایزه سازی یونسکو رو بگیرن، یونسف رو بگیرن و تحصیل جهان رو برانگیزن. در همزمان با اون شیخ قرائتی در ایران رئیس کمیته مبارزه با بی‌ثباتی شد. بعد از اینکه به هر حال به آبنان خیلی مفصلی هم رسیده، احساس خستگی کرد و کنار رفت، کسای دیگه به جاش هستن. هنوز هم که هنوزه مسئول مربوطه سازمان اسناد یا مرکز آمار اعلام میکنه که در 2013 و 14 هنوز 9 میلیون ایرانی بی سواد هستن. 9 میلیون ایرانی که در سن و سال آموزش، یعنی از 6-7 سالگی واجب تعلیم بودن تا سنین بالا هستند. این یک فاجعه است، یک دغدغه. نکته ای که میخوام انگوش بذارم بی سوادی نبود. این دولت در همون 4 سالش، یادمون هست که ایران کانترا رو یادمون هست،
بله،
بیگان چون کنگره مخالفت کرد که با ضد انقلابیون نیکاراگوئه به اونها اسلحه بده و کمک مالی بکنه، با اون کیک فرستادن و مکفارلین به ایران فرستادن، با ایران معامله کرد، اسلحه به ایران داد. اون داستان کلن نورت و اینا، سرهنگ نورت که یادمون هست، دادگاه های معروفش، چندین کتاب درباره شون نوشته شده، پوندکستر و بقیه، اینها رو که مجموعه‌ای بودن، مجموعه فاسدی که جورج بوش پدر اینها رو همه رو بخشید. اینها همه متهم بودن و محکوم شدن به زندان‌ها، ولی مورد بخشش رئیس جمهور قرار گرفتن. و ضمناً جالب اینجاست که در کشور انقلاب کرده ایران هم آب از آب تکون نخورد، هیچ اتفاقی هم برای هیچ که نیفتاد. آقای رفسنجانی هم خیلی عصبانی شد که چون اون با مکفارده ملاقات کرده بوده، عصبانی شد که این شیخ هاشمی به چه دلیل مثلا راجع به این مسئله با مجله اشعار حرف زده.
بله.
دارم حافظم کمک بکنه این اسما رو درست بگم.
برادر داماد آقای منتظر.
بله، آقای منتظری که بعدها هم اعدام شد و بعد متهم به فساد اخلاق این حکایت ها شد که معمولا رسم در ایران این دنده گذشته.
بله.
هر حال یادمون هست که از قبل چند برابر فروختن اسلحه به ایران که گفته شد یکی دو محمودن و اسلحه از اسرائیل اومد بیان، از قبل اون این کلونه نورت و جنرال پوندکستر و بقیه مأمور بودن که این اسلحه ها رو بگیرن به ایران بدن، پولشو که خیلی زیادی حساب کرده بودن بگیرن، اصل پول رو به کارخونه های اسلحه سازی بدن که هیچ کس جای شکایت نداشته باشه، مازاد رو بدن به اون زنده انقلابیون نیکاراگوئه. و با همه این کارها وقتی که در جبهه نظامی نتونستن موفق بشن، در نیکاراگوئه اومدن با هزینه میلیون ها دلار سعی کردن زمینه رو مساعد کنن برای دور بعد که اورتگا برنده نشه، و این اتفاق هم افتاد و اون در انتخابات شکست خورد.